درآمد در آمریکا؟
ندارم.
اقامت در آمریکا؟
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا؟ لطفاً شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا، تا 2,000,000 دلار وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
مرکز عملیاتی کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده میکنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخواین؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوبه shopqmarket.com.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید، من پسرم میخواد باهاتون صحبت کنه. یه پسر 9 ساله دارم، میخواد راجع به جهشی خوندن، در واقع کلاس 4 رو توی تابستون خوندن، با شما صحبت کنه و نظر شما رو در این مورد.
بذار من چند تا سوال از شما بکنم. سوال اول اینکه شما چند تا فرزند دارید؟
من 2 تا فرزند دارم. این پسرم که باهاتون صحبت میکنه تقریبا 9 سالشه، فرزند اولمه. فرزند دومم که دو سال و هفت ماه ازش کوچیک‌تره، پیش دبستانی سال دیگه کلاس اول داره.
پسر یا دختر؟
هر دو تا پسر هستن.
به من بفرمایید که خود شما چی خوندید، چه می‌کنید؟
من دندانپزشک هستم.
همسرتون چی؟
همسرم هم مهندس کشاورزی منابع طبیعی.
به من بفرمایید هر دو با شناختی که از خودتون دارید در مقام مقایسه با بقیه بهره هوشی خودتون رو چگونه میدونید و میبینید؟ متوسط به خیلی خوب، خیلی خوب، چگونه؟
خوب، شاید یکم خوب یا
روبه
بالا.
حالا تعارف نکنید، همسرتون چی عزیز؟
ایشون هم تقریبا همینطور. ولی خب در مورد پسرم فکر میکنم که بهره هوشی خوبی داشته باشه.
همه هیچ وقت تستی آزمونی دادی؟
بله بله.
نتیجه چی بوده میدونی؟
بله، من ایشون کلاس اول که بود آزمون وکسلر داده و فکر میکنم که حدود 134-5
اینجوری. اون وقت از نظر جثه بدنیش چطوره؟
متاسفانه ریزه.
اوکی.
من حالا میخواید در این مورد خودم توضیح بدم؟
آره، اونم توضیح بدید، من بعدم باهاش صحبت میکنم، ولی بعد من اطلاعاتی میخواستم شاید شما دقیق تر بتونید بهم بگید.
بله، چون مدیر مدرسه شون هم که خودش هم روانشناس هست میگفت که اگر هم که قرار باشه کسی جهشی بخونه، سه تا شرط باید داشته باشه. حالا یکی از نظر توانایی فکری و آیکیوه که در مورد ایشون فکر میکردن که مشکلی نداره، تواناییشو داره. دو تا ویژگی دیگه که باید داشته باشه، آره، یکی مهارت‌های اجتماعی. چشم بسرم، میگم خودت اینا رو بگو باشی. و یکی هم از نظر جثه و قد و قواره باید جوری باشه که تو کلاس بالاتر آسیب نبینه، که در این دو مورد ایشون فکر میکردن که هنوز به اندازه کافی.
اوکی، متوجه. نه، حالا بذارید من با خودش صحبت کنم.
بله، گوشی حضورتون باشه، بیا پسرم بیا صحبت.
سلام
عزیز، اسمت چیه تو؟
پوراد.
چه اسم قشنگی. خب پوراد جان، خودت چی میخوای بگی؟ من با آبای کمی صحبت کردم، شنیدی جان.
ببینید، من که میخوام جهشی بخونم، من این مهارت دوباره مهارت اجتماعی، خب بابا مامانم یه مدت توی مدرسه نبودن، خب، و پیشرفت من در این چیز ندیدم، من در این مهارت ندیدم، من خیلی پیشرفت کردم و الان مهارت اجتماعی جوری شده که فکر کنم از اون لحاظم خوب باشه.
نه، من حالا نمیگم مهارت اجتماعیت خوب نیست، تو من بگو چرا میخوای جهشی عمل کنی و یک کلاس بری بالاتر. عزیز،
چون که ببینید من یک روز سر که من دو روز سر کلاس چهارم بودم، دو روز هم سر کلاس پنجم، دستاشون رو با هم مقایسه کردم، دیدم که دستای کلاس پنجم درسته که سخت‌تر اما جالب‌ترم برای من، چون که ببینید مثلا دست تاریخه من خیلی راجع به دایناسورا اطلاعات دارم و خیلی دوست دارم که سر کلاس پنجم راجع به اون توضیح میدن.
خب بقیه چیزا چی عزیز؟ آخه موضوع یه رشته
ریاضی کلاس پنجم رو هم خیلی دوست داشتم، من برای اینکه ضربشو که ضرب و کسبشو که دیدم خیلی جالب بودن برام. ضربش ضربایی می بود که جوابش میلیاردی می شد مثلا، و کسبش هم کسبش خیلی جالب بود و مقایسه کسبی هم خیلی خوب بود.
خب حالا ببین عزیز، ببین بذار من به تو یه چیزی بگم. وقتی که ما کلاس مثلا اول رو داریم تا ششم، خب اگر بیایم بچه‌هایی که کلاس سومی یا چهارمی هستن رو ببینیم آیا مطالب کلاس اول تا ششم رو میفهمند یا نه، خیلی هاشون همه مطالب کلاس اول تا ششم رو هم میفهمند، با وجودی که کلاس چندمی هستن، سه و چهار. دوم، بسیاری از اوقات وقتی که بچه ها رو تو هر کلاسی میگذاریم، اونا قرار نیست که هیچی ندونن بعد یه چیزی بدونن، مثل یه موضوع تازه. اونا غالبا یه مقدار چیزا رو میدونن، یه مقدار بیشتر میشه، درست مثل اینکه تو مثلا شهر شیراز رو میشناسی، ولی اگر یکم این ور اون ور بره یه مقدار خیابونا و محله‌های تازه رو پیدا میکنی. ولی اینجوری نیست که آدما فقط مال یه کلاس باشن، یه ده کلاس دومی باشن، یه ده سومی، یه ده چهارمی. یعنی همه آدما همینقدر که یه هوش متوسط داشته باشن از کلاس اول تا ششم میتونه براشون جالب باشه. اینکه تو که به من میگی مطالب برات جالبه و یه کمی هم تو رو به هر حال برمی‌انگیزه، خوشت میاد، دوست داری رو کاملا میفهمم عزیز. حتی بذار من الان به تو یه چیزی بگم. تو بیا برو کلاس هشتم. خب همین حالو خواهی داشت. یعنی حتی کلاس هشتم. یعنی میبینی یه مقدار مطالبی که اونجا مطرح میشه خیلی خیلی برات جالبتر از حتی این مطالبی است که الان تو کلاس مثلا پنجم دیدی. ولی معناش این نیست که چون یک موضوع رو میفهمیم، دو برامون جالبه، باید بریم کلاسای بالاتر. برای که اون مسئله خواهد داشت. بذار من باز برای توی مثال بزن. پسر دوم من که الانم برنامه داره، فرید، وقتی کلاس هشتم بود اصرار کردن فقط یه درس ریاضی بیاد بره کلاس یازده. بنابراین از اون دبستان یا الیمنتری اسکول، میدل اسکولی که بود اینجا هاتور میرفت، میرفت بیورلی های اسکول. منم اول گفت برم، گفتم هرچی دوست داری رفت. بعد از روز دوم گفت دیگه نمیخوام برم. معناش این نبود که براش مشکل بود، هیچ وقت. حتی وقتی هم که امتحان جیاری داد 800 از 800 گرفت، پرفکت اسکور، با وجودی که لیسانسش روانشناسی بود ولی ریاضیاتش کامل کامل، درس اضافه هم نخونده بود، همونی که خونده بود. ولی خودش به این نتیجه رسید که اونجا جاش نیست، چون ما تنها نمیریم علم یاد بگیریم. ولی می‌خواست به علم یاد بگیریم تو خونه می‌نشستیم، هر کسی یه معلم خودشو داشت. ما میریم که با گروه و جمع باشیم، یعنی با بقیه باشیم. حالا بهت میگم دو تا مطلب رو. چرا من از پدر پرسیدم، مدیر که مدرسه هم که حرف درستی میزنی، مهم اینه که ما تو کلاسایی که میریم اندازه بچه‌های دیگه باشیم خوبه، نه اینکه یه مقداری فاصله بگیریم. برای که بچه‌ها مخصوصا تو مدرسه شروع میکنن یه عده به دلایل مختلف، حتی بدجنس و بد هم نیستن، ولی زیر فشار آدم قرار میگیره. یعنی درست مثل اینه که یه آقایی بره توی مجلس زنونه، یه زنی بره تو مجلس مردونه، هیچ اتفاقی هم نمیفته، همه چیزم خوبه، ولی هنوز موضوع مسئله است عزیز. منم نمیخوام به تو بگم، چند تا نکته است. تو اگر بهره هوشی IQ 160 170 و اینا بود، چون پدر جو گفتن 130 خورده ای، من کلاس دیگر یا کلاس های دیگر رو پیشنهاد می کردم. ولی با بهره 130 تا 140 حتی 145 هیچ دلیلی وجود نداره که تو بری کلاس بالاتر. عزیز تو به همه چی میرسی، حالا بهت میگم چرا. این اول. دوم، من همیشه گفتم اگر یه بچه‌ای مثل تو باهوشه و خوبه، به جایی که بذاریم تو یه رشته پیش بره، مثلا بره ریاضیش خوب باشه یا علومش خوب باشه یا طبیعیش یا هرچی، فرقی نمی کنه، بگذاریم چیزای دیگه هم یاد بگیره. یعنی اگر تو بسکتبال خوبه بره فوتبال و تنیس هم یاد بگیره، اگر یه سازی میتونه بزنه، فرض کن پیانو میزنه، بره ویولون هم بزنه یا تار هم بزنه. همه رو هی نبریم بالاتر بالاتر، اون بالاتره کمک نمیکنه. آدم تنها میشه، آدم خالی میشه. من با اون هیچ وقت موافق نبودم عزیز. یعنی فکر میکنم خیلی از اوقات این پریدنا کمک نمیکنه. آخر کارم مهم اینه که ما خوب زندگی کنیم. ما که نمیدیم فقط توی مسابقه شرکت کنیم که مدرسه است. همه زندگی که مدرسه نیست عزیز. دوستات هستن، ورزشت هست، خانوادت هست، برادرت هست، قوم و خویش هستن. جان حتما عزیز،
من با بچه های کلاس پنجم حتی یکیشون هم بود که قد و قواره منو داشت. خب و ببینید بچه های کلاس پنجمی هم چطور بگم، احساسات منو یه درک میکنن نسبت به کلاس های مثلا چهارمی ها. ببینید توی تابستون که بخوام جهشی بخونم، خب به هم وقت به هم میتونن سریع درس بدن، اما سر کلاس که هستم برای یه عده از بچه ها که بخوام بهتر درس رو یاد بگیرن مجبورن چند بار تکرار کنن، در صورتی که من با یه بار منظور خانم معلممون رو میفهمم یا آقا معلم.
خب حالا ببین عزیز، اولا تو حرفی که میزنی ممکنه بری کلاس ششمم، از 30 تا بچه 2 تاش حتی از تو هم کوچیک‌تر باشه، ولی مهم اینه که اون 28 تا نیستن. تو الان کلاس پنجم که رفتی یکیش اندازه قد و قواره توئه، 20 تا دیگه چی؟ بنابراین روزی که من با یه گروهی هستم قرار نیست جدا باشم. اون حرفت درست هست ولی یه کمی دقیق‌تر باید باشه. دوم، حرفی که تو میزنی مشکل همه آدمای باهوشه. من همیشه به معلمین حرفم این بوده که با بچهای باهوش کار کنین، بچهای کمهوش میرسونن خودشونو، اونا یه جور دیگه باش برخورد کنین، بچهای باهوش رو هدر ندید. اگر بیش از حد تکرار میکنن عزیز، حق با توه، میتونه تو رو اذیت کنه، ولی اگر دوبار باشه درست مثل این که آدم یه مطلب رو دوبار میخونه، خیلی دقیق‌تر و عمیق‌تر میدونتش. ولی هیچ کس نیست که تو همه کلاس‌ها حوصله‌اش از تکرار سر نره، هیچ کس نیست که همیشه براش جالب باشه عزیز. این تو دانشگاه هم خواهد بود، برای اینکه حتی دانشجوان هست از معلم و استاداش هم سوادشون بیشتره. جان
شما درست میگین، اما من اما معلم ما مثلا یه درست رو میاد چهار بار تکرار میکنه، دابعه حسله من سر کلاس تر میبره.
خب قبول، ولی بذار به تو یه چیزی بگم، لطفا به حرفم دقت کن. من به تو میگم تو الان برو کلاس پنجم یه روز، همون جام میبینی بسیاری از درس ها بار اول تو میفهمی، بار دوم سوم چهارم مسلط سر میبره. چون ببین موضوع رو تو دو چیز رو هم اشتباه نکن، این که یه مطلبی رو تازه یاد بگیری که قبلا بلد نبودی، مثلا تو جمع بلد بودی حالا تفریق رو یاد بگیری یا ضرب رو یاد بگیری، بله، ولی وقتی که مطالب ماجرای تازه نداره، یه توضیح معلم میدی که بچه ها بفهمن، همه کلاس ها اینجوریه. تو دانشگاه بری، سال آخر دانشگاه باشی، دوره دکتران باشی، معلمی استاد یه درسی رو میده، وقتی تکرار میکنه تو بلدی، بلد همیشه این گوره خواهد بود. این مشکل همه آدمای یک باهوشه که تو کلاس باید با بقیه برن، ولی هرچی که تحقیق شده مطالعه شده گفتن این بهتره. یعنی به همین جهت هست که تو امریکا که درها کاملا باز بازه، به این نتیجه رسیدن که بچه ها بهتره اگر تو هر کلاسی هستن همونجا بمونن، درس های مختلف و متفاوت، ورزش های متفاوت، موسیقی متفاوت، توانایی های هنری و ادبی متفاوت پیدا کنن، تا بیان هی برن بالا، برای که آخر کار میشن یه آدم یه بودی که فقط ریاضی بلده، یا آدم یه بودی که فقط مثلا فیزیک و شیمی بلده، ولی به درد زندگی نمیخوره عزیز. این مثل این که آدم برگره بگه مهمترین موضوع من مغزمه، فقط مغز من روش بگه. جان
من دقیقا میخواستم یه چیز همینو بگم، من 3 تا کلاس رفتم از اول تا 3 اکثر درستاش این هم بوده، اما ببینید وقتی مثلا میرم کلاس 4 یا 5 یه سری درستای اضافه میشه که کلا این درستایی که اضافه شده توجه رو بیشتر جلب میکنه.
حالا ببین عزیز، بذار من بگم، تو روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشتیم برمیگریم با هم صحبت رو ادامه. شنگار اجبن با ما باش.
من و خانواده‌ام 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیچ و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل می‌کنن. مثل کوه پشت سر من و خانواده‌ام ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون رو راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Patient testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
کاسپین کاسپین آقا دربست
کجا میری؟
دربست کاسپین.
ای ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه دریاچه کاسپین. رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتیپ.
بپر بالا.
چشم پریدم.
آقا چرا هرچی مسافر به ما میخوره دربست میره کاسپین؟
به 11 دلیل مشخص. غذای خوشمزه مامان پس، نان داغ شاتر پس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه هوس‌انگیز، موزیک طرب‌انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11 هم اینه که گشنمه، بزن کانال پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره، هم نزدیک 500 تا جا داره. پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپین ایرواین 949-651-8454 چی؟ 651-8454 بوفه دارن شام و نهار.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در ونکوور شنبه 18 نوامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، مدیریت وقت برای مبارزه با اضطراب، استرس و خشم. 6 تا 9 شب انتخاب همسر. یک شنبه 19 نوامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، از عشق تا سردی و خیانت. 6 تا 9 شب از وابستگی تا همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی در هالیدی این داونتاون ونکوور. ورودیه برای هر کنفرانس $40. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 778-891-0105 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید. این اطلاعات در فیسبوک دکتر هولاکویی و رادیو همراه خواهد.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جودل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو، مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی. کارش خوبه. کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنش رو نوشته. 818-90-90-777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی و پدر گرامیشون گفتگوی داشتیم، صحبتمون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم.
الو
جان.
من گفتم که مثلا الان ما توی درس علومه کلاس سوم راجع به ماهی میخونیم، خب؟ و ببینید مثلا یه موقع که میری کلاس پنجم میبینی توی درس تاریخش راجع به نسل‌های قبل همون ماهی رو هم گفته و میتونی عمیق‌تر نفوذ کنی به اون چیزا پی ببری.
اوکی. تو دلت میخواد چی بخونی عزیزم وقتی رفتی دانشگاه و اینا؟
من دوست دارم خودم باستانشناس بشم.
اوکی. چرا علاقه من شدی به باستانشناسی؟
باستانشناسی که نه بیرون شناسی، یعنی دوران قبل از گلادیاتور و اینا که میشه دوران دایناسورا و اینا.
خب اون که باید برگردی بری اون برای 65 میلیون سال قبل، بعد میخوای باش چی کار بکنی؟ اینگر میخوای رو این رشته کار بکنی؟
من درسته من اینقدر راجبه تو کتاب خوندم، اینقدر اطلاعات میدونم، اما من میخوام خودم برم عمیق‌تر بهش نفوذ داشته باشم تا بهتر اون رشته رو درک کنم و بیشتر راجبه اونو حتی خودم اطلاعات به دست بیارم و کتاب بنویسم.
خب به من بگو که غیر از این زمینه، این مورد، چه چیزایی دیگه تو چه زمینهایی دیگه تو کتاب خوندی یا میخونی عزیز؟
مثلا من دارم الان راجع به تکامل چیز میکنم، تکامل کتاب میخونم که تمومشم کردم، خیلی وقتم نیست تمومش کردم. منم دیدم که ببینید وقتی مثلا یه فسیل دایناسور رو با یه فسیل سوسمار مقایسه میکنی، مثلا میتونی بفهمی که تکامل این نسل به اون نسل چه اتفاقی افتاده. یا مثلا شنید میگم پرنده ها نسل های تکامل یافته دایناسور هست، اینا رو یه فسیل هاشون رو کنار هم بذاری تا بفهمی چه اتفاقی افتاده، آیا اونها درست میگن یا غلط.
اوکی. حالا به من بگو توی کارهای ورزشی چی هستی عزیز؟
فوتبال. اما ببینید این همون چیزی که شما گفتید، آدم اگر یک درس رو بخونه یه بودی میشه، مثل بازیکن دفاع هست توی بازی فوتبال، درست اون پشتش دفاع است، اما تا حالا اومده گلم، اما تا حالا اومده جلو گلم زده، میتونه هم دوباره بیاد جلو مثلا با خط هافبک یا حمله همکاری داشته باشه.
خب میدونم، ولی میخوام ببینم تو غیر از فوتبال دیگه چه بازی دیگه میخوای بکنی؟
فوتبال و یه رشته که علاقه من هستم تنیس هستش.
اوکی. به من بگو آیا هیچ سازی میزنی، هیچ موسیقی؟
بله پیانو میزنم، دوره قبلشم فلوت دارم، دوره قبلشم اور.
اوکی. خیلی خب، حرف دیگه میخوای به من بزنی تو؟
نه فقط میخواستم ببینم نظر شما چیه، از دل موافق مخالف یا به خودم میسپارید انتخاب کنم.
من دلم میخواد با آبات یه ذره پدرت صحبت کنم عزیز.
حتما.
خوشحال شدم باید صحبت کردم.
خیلی ممنون دکتر.
مرسی عزیزم.
بابا باید
خب من اگر بگم تبریک حرف کمی زدم، فوق العاده فرزند جالبی داری. ببین عزیز، بهره هوشیش ممکنه 130-140 باشه، اما توانایی های عقلی و استدلالیش خیلی خیلی بیشتره، یعنی یه رشد عقلی داره در یه نوع تجزیه و تحلیل هایی که معمولا خیلی بیشتر از ماجرای هوشش. هوشش به تنهایی توانایی ذهنیش رو نشون نمیده و به نظر من نه به دلیل اینکه شاید رفتنش به کلاس بالا انتخاب خیلی خیلی خوبیه، نه انتخاب بدی نیست، ولی نگه داشتنش از نظر روانی میتونه اذیتش کنه. یعنی اون موقع این رو به عنوان مانع میبینه و من فکر میکنم که نظر مسئولین رو جلب کنید و جهشش کنید، از یک سال جلوش بندازید. یعنی اون احتمالاً انتخاب خیلی خیلی بهتریه، فقط یه مقدار تنوع کاراشو بیشتر کنید، یعنی در زمینه‌های به ویژه به خاطر اینکه مقدار الان مایه تاریخی داره که تو بچه‌ها پیدا میشه و ضمناً اون حالت تخیل یه نوعی ماجیکال و معجزه‌گرایانه و در به قول معروف چشم‌بندی ذهنش که الان رفته سراغ علوم، یه مقداری بیاریتش توی فیزیک و شیمی به ویژه. ریاضی شاید باز همچنان ذهن تخیلی او رو از نظر قدرت عقلی بهتر کنه که لازمه، ولی من رو فیزیک و شیمی و بیولوژی خیلی تاکید دارم عزیز. یعنی دلم میخواد مایه فیزیک و شیمی و بیولوژی، ولی اگر مسئولین باش مسئله ندارن، من فکر میکنم نه به دلیل بهره هوشیش، چون بهره هوشی در این حد صلاحش نبود بره بالا بین 130 تا 140 من درست نمیدونم، ولی توانایی های عقلی و استدلالیش و بعدن اون انگیزه و میلش به رشد، نه بگذاریتش بره، ضرر و خطری نداره. البته این که برگردم بگم اگر خواست برگرده برش گردونید، بعید میرسه که اونجا باشه. ببینید چه میکنی جان،
من واقعا مشکلی با این قضیه ندارم، منتها یه بار دیگه من قبلا با شما صحبت کردم، من احساس میکنم شاید یه کمی از نظر سلف استیم یه کم بوراد پایین باشه و حالا شما گفتید که به خاطر بچه اول بودن هست و خیلی های دیگه هم گفتن که یکم ویژگی های بچه اول همچی چیزی میتونه باشه. با وجود این من به اندازه کافی نمیبینم که بتونه با دوستاش ارتباط به اندازه کافی برقرار کنه. یه حلقه از دوستان که همیشه قرار داشته باشه، این حلقه دوستاش خیلی دوستی های عمیقی رو تشکیل نمیده.
نه باتون ببینید، نه صبر کنید، شما من بفرمایید که در اون زمینه ممکنه موضوع مسئله‌ای داشته باشه، شاید. من البته در جهت سلف استیمش اونقدر عیب و ایراد ندیدم به دلایل بسیار، پس اون اونقدر نیم. ولی با نگه داشتنش تو کلاس چهارم مشکلی حل نمیشه. یعنی میدونید ماجرای این جهش و پرشش آسیبی به مسئله حرمت
اگر مشکل صدمهی بهش نمیده، شاید حالا مشکلی نباشه.
نه نیست، برای که شما اتفاقا اگر بیاد فرض رو بر این بگیریم که مقدار موضوع حرمت نفس و سلف استیمش کمه، با رفتن بالا مادام و مشروط بر این که مطمئنم موفق میشه جایی برای نگاری. تعداد شاگردای کلاس ها چقدره؟
مدرسه اینا الان کلاس خودشون 15 نفره، کلاس های دیگه مثلا 20-25 نفر حد اکثر.
یعنی کلاس پنجمی که ایشون بخواد بره چی؟
فکر نمی کنم بیشتر از همین تعداد باشه.
اوکی. و بعدم پسرون دخترونه هست دیگه، فقط پسرا هست؟
نه متاسفانه فقط پسر هست.
اوکی. تام متوجه هستم میرم این پسرا جو. ببینید عزیز، من فکر کنم امسال بذاریدش بره بالا، دست اوکی. برای که مانع شدن اشتباه دیگری است، برای که بی‌نهایت یه چنین چیزی رو میخواد و مسئولیتش هم شما البته با نظر من بپذیرید که، ولی حرف البته نه که اصلا حرف مهمی باشه، فقط او باید بدونه که میتونه شاگرد متوسطی باشه تو کلاس بالاتر. هیچ انتظار نباید داشته باشه که اونجا، چون اگر بیفته رو این فکر که من باید در اونجا هم از بقیه بهتر باشم، اون میتونه مسئله ساز بشه.
خب این شاید خیلی بد هم نباشه اگر همچه اتفاق بیفته، چون یکی از مشکلات ما همیشه همین بوده که
یک کمی متوسط بشه.
بله اگه متوسط بشه خیلی برای ما
بره. به همین جهت هست که فقط شما و همسرتون باید وقتی که اونجا درس میخونه بگذاریدش جزء مثلا 5-10% اول باشه، ولی اول و دوم و اینا نباشه. اونو حتی اگر میشه مستقیم و غیر مستقیم به نوعی مانعش بشید فعلا. حالا ممکنه بعد از 4-5 سال بخواد در کلاس 8 و 9 باز از بقیه جلو بزنه، من اونجا اشکال نمیدونم، ولی الان این کار درست نیست. ولی منش عزیز با این همه اشتیاقی که داره و با این همه مقاومت منطقی و عقلی که با موضوع میکنه، نه احساسی عاطفی، درست نیست. و ولی اون مطلب دیگر رو هم هر چی میتونید اوقات فراغت رو تو جمع ببریدش و با جمع بچه ها باشه، نه قصدم بزرگ سالا. به هیچ وجه من اتفاقا ارتباط با بزرگ سالا رو درست نمیدونم. یعنی هر چه میتونید بچه های هم سن و سالش باشن، حالا یک کمی هم بزرگتر، یه سال بزرگتر اشکالی نداره، ولی و تو تیمای مختلف همونطور که گذاشتید همچنان بگذاریدش. ماجرای ورزش فوق العاده مهمه. اتفاقا درسته که مدیرش هم به زمینای اجتماعیش اشاره کرده، ولی ورزشه بیش از هر به اصطلاح زمین ساز اجتماعی میتونه بهش کمک کنه. اینه که بذاریدش اونجا یه جایی هم مثل تنیس و اینا.
چشم خودم دیدم و کاملا احساس کردم پیشرفتی رو که توی مهارت اجتماعی با ورزش به دست آورده قابل مقایسه با هر هیچ چیز دیگه اینه.
بله. نه اون بهترین دریست برای اجتماعی کردن بچه ها، برای اینکه اصولا اون نگاه هم تیم بودن در مقابل تیم دیگه و واقعیت یه نوعی چالش از یه طرف و بعدن مسابقه از جانب دیگه، همه و همه بهش میتونه کمک کنه. به هر حال باید مواظبش باشه، چون وقتی که بچه های مقدار بهره هوشیشون از یه حدی بالاست و برم توانایی های عقلیشه، این بیشتر به اون ماجرای استدلالشه که برای سن و سالش کاملا تو مرحله ایست که از نظر علمی به عنوان یه مرحله حتی بعد از کانکریت اپریشنال استیج میشناسیم که 11-12 سالگیه و 3 سال از نظر 4 سال از نظر عقلی جلو بودن برای بچه ها غیر عادیه. از نظر هوشی مهم نیست، چون روشی یکی دو سال بالا بودن همچنان آدم میتونه اوضاع رو اداره کنه، ولی وقتی از نظر عقلی و استدلالی بالاست موضوع و مسئله باش خواهید داشت. البته ماجرای جستش هم هست، ولی ببینید حداقل در این زمینه هم از نظر رشدی که میتونه بکنه تو خانواده خود شما و همسرتون، شما متوسطی، کوچکتری، رشدید، چگونه ای؟ چون اون احتمال مهم میتونه
من یه آدم نسبتا قد بلندی هستم، همسرم نسبتا قدش بلند نیست.
اوکی.
و
اوکی. بنابراین پس اگر شما هستید احتمال اون جهش به هر حال ظاهری هم داره، امیدوارم، چون اونام به هر حال نه اونقدر مهم باشه، ولی همونطور که خودشم در مورد بچه کلاس پنجمی که اونم با اصطلاح قد و قواره خیلی بامزه بود که به هر حال بچه ها بعض وقتی باهوشن باهوشن دیگه، چیکارشون میشه کرد. به هر حال واقعا خوشحالم از اینکه باش حرف زدم، خیلی خیلی، حالا اگر حرفای منو میشنوی چه اشکالی هم نداره، گفتگوی بین من و شما اصلا نباد، درسته من با شما حرف زدم ولی نباد فکر کنه محرمانه است یا پشت سرشه، بنابراین اگر میشنوه که میشنوه، اگر نه حتی بذارید گفتگوشو بشنوه، حتی براش ضبط کنید که خاطر من و شما آسوده باشه، برای اینکه ما چیزی که کمکمون میکنه واقعیت، مهم اینه که مسئولیت مناسب با اون رو بپذیرید. به هر حال مطمئنم که شما رو سخت گرفتار و درگیر میکنه، ولی به هر حال وقتی که آدم فرزند خوب داره یا فرزند بد داره، هر دوتا از خودش میفته، ولی حداقل به بچه ها میرسه.
کاملا درسته. به هر حال خیلی خیلی ممنون،
خوشحالم. مرسی عزیز، موفق باشید. منو در جریان مثلا یه مدتی بعد وقتی اومد و بعدم اینا، حتی برای یه چند ثانیه هم که شده پیشرفت کارش، من توی گفتگوها یا به دفتر رادیو زنگ می‌زنید یا همینجا یه دقیقه میتونیم با هم صحبت کنیم، فقط میخوام بدونم که اوضاعش چگونه است و برو چه میگذره. برام خوشحال شدم به شما و همسرتون هر دو تبریک میگم، خوشحال شدم باهاتون حرف زدم.
تشکر میکنم. من تبریک رو به شما میگم، چون من سعی کردم که به هر حال از آموزش‌های شما استفاده کنم، از 8 9 سال پیش قبل از اینکه تصمیم بگیریم به بچه دار شدن شروع کردم، حالا حداقل سیدیای شما رو اولین زمانی بود که تو ایران اومده بود تهیه کردم، گوش کردم و همون باعث شد که مجبور بشم خیلی مطالعه بکنم. و به هر حال اگر هم که هست، این اگر شما یه دانشگاه مجازی جهانی تشکیل داده باشین، اینم یکی از دانشجوهاشه.
به هر حال خوشحالم از خوبی شما و برای هر چهار شما آرزوی بهترین ها دارم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
متشکرم، خیلی ممنون.
خدا نگهدار. خواهش می‌کنم. شنگ و نشمند بعد از چند پیام با ما باشید.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل. پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
مرکز بهزیستی بورلی هیلز به مدیریت فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی روانپزشک، روانشناس و مشاور خانواده خدمات درمانی را ارائه می‌دهد. همچنین تست تووا و نورو فیدبک نیز در این مرکز انجام می شود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-9494.
حسین زمانی همراه با فارمرز اینشورنس، دو نام معتبر در بیمه. قبل از خرید یا تعویض هر نوع بیمه با بیمه زمانی تماس بگیرید. zamaniinsurance.com 949-424-0808 949-424-0808.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا ترابل، برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484 949-752-8484. ویلا ترابل.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از برنامه خوبتون، تشکر میکنم.
خواهش میکنم، دوست دارید بفرمایید.
من یه سوال داشتم در مورد رابطه خودم و همسرم.
هر دو چند سالتونه؟
من 34 سالمه، همسرم 31 سالشونه.
چه مدتی ازدواج کردی؟
5 ساله.
فرزند چی دارید؟
فرزند نداری. من
هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
مردو فوق لیسانس مهندسی خوندیم، بعد توی یه شرکت کار میکنیم.
اوکی، چه مدتی از ایران خارجی؟
تقریبا 8 سال میشه، ولی 5 سال هست که اینجا هستیم. قبلش کشور آسیایی درس میخوندیم، اونجا با هم آشنا شدیم و 4 سال هم هست پیش که اومدیم اینجا.
بنابراین شما هر دو در یک کشور آسیایی با هم آشنا شدید، همونجا ازدواج کردید، بعد آمدید به اینجا.
بله.
اوکی. شما خودتون فرزند چندمید و همسرتون؟
من فرزند اولم، یه برادر دارم 2 سال از من کوچیک‌ترم و یک خواهر که 9 سال از من کوچیک‌ترم. و همسرم فرزند وسطن، یه برادر دارن 2 سال ازشون بزرگتره و یک برادر که 7 سال ازشون کوچکتر.
اوکی. همطور میشه یک کمکی فهمید که یه جایی شباهت‌های مربوط به آسیب رو دارید؟ شما در حقیقت مادر خواهرتونم هستید و بقیه ماجرا. خب چه خبر است بینتون عزیز؟ اولا وقتی که با هم ازدواج کردید هر دوتا مطمئن بودید؟
بله، تقریبا مطمئن بودیم.
خانواده ها با این ازدواج موافق بودن؟
خانواده ایشون که اصلا موافق نبودن، بعد سعی کردن که برای ایشون همسر پیدا کنن و برنامه ها، ولی خانواده من تقریبا نمیشون گفت 100% مخالف بودن، ولی 100% هم موافق نبودن. به نظر من مثلا احترام میذاریم.
اوکی. ولی دلیل اصلی خانواده ایشون کوچک بودن، 3 سال کوچکتر بودن ایشون بود یا دلایل دیگری هم داشت؟
نه، دلایلشون مذهبی بود، چون که خانواده خیلی مذهبی هستن، ولی همسرم اصلا اینجوری نیستن و به همین دلیل میخواستن دختری باشه که نظر مذهبی اون رو نزدیک باشه.
آیا هیچ کدوم از شما وقتی در اون کشور آسیایی بودید تمایل اصلیتون این بود که برگردید ایران و در ایران زندگی کنید، یا هر دو نمیخواستید برگردید ایران؟
نه، هیچ کدوم نمیخواستیم برگردیم ایران.
بنابراین خانواده ایشون با وجودی که میدونستن پسرشون آمده اونجا و چند سالیست اونجا درس میکنه و بعد هم میخواد بره یک کشور دیگر، همچنان میخواستن یه زن مذهبی بهش بدن از ایران؟
میخواستن یه زن مذهبی از ایران بهش بدن که برش گردونن ایران.
ها، پس اونا میخواستن برش گردونن ایران.
بله. بله.
اوکی. خب چه خبر است بین شما دوتا همکنون آنجا؟
ما تو این 5 سالی که ازدواج کردیم تقریبا همیشه بالا و پایین زندگیمون داشته، ولی خب خیلی با هم خوب بودیم، خیلی هم دیگر دوست داشتیم و زندگی خوبی داشتیم. برای خب خیلی سختی ها کشیدیم اول که اومدیم اینجا برای کار و بسیاری مشکلات داشتیم، تا اینکه پارسالی مشکلی که بینمون پیش اومد تصمیم شروع کرد که من فکر میکنم از زندگیم راضی نیستم و میخوام یه مدتی زندگیمو درست کنم و زندگیمو بهتر کنم. یه مدتی میخوام تنها باشم، شاید بخوام یه مسافرت تنها برم و حالا اینجور حرفا.
سب کن. یه سوالی قبل بکنم برای که مطمئن بشم. آیا هر دوی شما هم از اینکه با هم باشید یا نباشید یا هر چیزی که برمیگره به رضایت عدم رضایتتون، مخصوصا ایشون، این فکر برگشت به ایران رو داشت؟
نه هیچ وقت.
یعنی هر دو مطمئن بودید به ایران نمیخواید برگشت؟
بله 100%.
خب ایشون چرا به اینجا رسید؟ برای که این حرفا حرفای بی خودیه، یعنی حرفا هیچ معنایی نداره، و چه کرد به خاطر این حرفا؟
نمیدونم، همهاش گفتش که تو یه مدت به من گیر میدادی، این گیر دادن باعث شده که من اعتماد به نفسم از دست بدم و اینجور حرفا.
خب این حرفا مهم هستم. اولا ببینید شما بچه اول، یه اشاره‌ای هم کردم علاوه بر این که برادر کوچکتر 2 سال داشتید که جوری فرمان روایی داشتید، وقتی خواهر کوچکتر اومده مادریتون هم کردید و بنابراین تم زندگی شما یه نوع مادری. ایشون اولا یک بچه وسط ساندویچی هستن که هستن، تازه یه دونه کوچکتر 7 سال از خودشون کوچکتر داشتن که اون زمانی که به خودشون اومدن اونم از دست دادن. در این حالم به خاطر اینکه بچه وسط هستن، مادری شما رو در آغازی که میتونستن بفهمند و بپذیرن. 3 سال کوچکتر بودنشون هم به هر حال خودش مسئله‌ای هست و خیلی عادی میشه اینو فهمید که شما به مادری ادامه میدید و ایشون به فرزندی. ولی ناچار عزیزم، مادری به ویژه مرد رو توی بکن و نکن و باید و نباید بردنه و تو قفس بردنه. هم از این که حتی آگاه باشید یا نباشید، حتی کوشش کنید که نکنید، متاسفانه بسیاری از آدم ها تحمل همه چیز رو ممکنه بکنن ولی تحمل محدودیت رو نه. حتی همینه که وقتی دو تا آدم دستاشون رو به هم ببندید بیشتر ناراحتن تا بگید دستات خودت به هم بچسبون، یا تو حق نداری یه روز از اتاق بری بیرون یا نرو بیرون. میتونه بشنه یه روز از اتاق نیاد بیرون ولی بگه نمیتونی بری بیرون، تحمل نمیکنه. خب این حرفای مقدار درست هم هست عزیز، ولی به کجا رسیدی بعد از این حرفا و این رفتار؟
بله درسته، این چیزا بود. من یه مقدار سعی کردم که تقریبا 2 سال پیش سعی کردم که با سیدی شما آشنا شدم و خیلی خیلی تلاش کردم که بهتر کنم، این مسائل رو متوجه شدم، قبلا نمیدونستم و سعی کردم که اینا رو درست کنم. با روانشناسم صحبت کردم و خیلی خیلی بهتر شد این مسائل. ولی پارسال که این قضیه پیش اومد، منم بهشون گفتم اوکی، سعی کردم که منصرفشون کنم ولی دیدم که نمیتونم و منم به این آزادی اعتقاد دارم، نمیخواستم مجبورش کنم تو رابطه بمونه که دوست نداره.
نه من بذار توضیح بدم. نه عزیزم، من به این آزادی اصلا اعتقادی ندارم، اون کار درستی. آزادی من این بود که دلش نمیخواد بخوابه، میخواد بخوابه یا نمیخواد بخوره، یا نمیخواد بره اونجا، یا این کارو نمیخواد بکنه، یا نمیخواد به تو راجع به این موضوع که مربوط به خانواده شرف بزنه. تو باید اونجا آزادیش به من قسم این نیست که آزاده هر کار دلش خواست بکنه. اون اصلا اسمش آزادی نیست، اسمش اون در حقیقت استفاده و سوء استفاده و بی‌بندوباری است و در حقیقت خودخواهیه. نه اون بحث من ببین عزیز، چون شرمندگان خوب عزیز دیگه میشنوه، بسیاری از آدم ها هستن که وقتی که بهشون بگید نه، احساس خفگی میکنه. ما اینو توی اگوروفوبیا داریم، تو کلاستروفوبیا داریم، یعنی یه مسئله جدیست و یکی از اشتباهات بزرگ بسیاری از افراد به ویژه خانوما وقتی که حالت مادری دارن، فرزند اولن، اینجا که شما بزرگترم هستید، هر دو تا هم تحصیلات هم سطح هم دیگر رو دارید و ایشون به هر حال بچه وسطه و یه نوعی اینجا ساندویچ شده، فشار دو طرف رو داشته، تحملش رو در کوتاه مدت میکنه ولی بعدن تمام خشم و تنفری رو که در زندگی از کودکی صدها و هزاران بار داشته، همه دارن، همه رو روی شما میریزه عزیز و شما میشید در حقیقت نماینده همه اون محرومیت ها و محدودیت ها و بکن و نکن ها. قصد من اونه. به همین جهت است که یه دفعه فکر میکنه باید آزاد بشه و قصد از آزادی اینه که به پره بره، ولی فایده برش حتما مترتب نیست و من همیشه باش مخالفم. خب به من بگید که شما رو کاری ندارم که چه شدی، ایشون چه کرد با توجه به اون؟
ایشون رفتن مسافرت و بعد از دو هفته از مسافرت اومدن و حالا اینا من بعدا متوجه شدم که ایشون رفتن با یه دختری که از بچگی مثلا فکر میکردن که ایشونو دوست دارن و هیچ وقت موقعش پیشون نیومده که باهاش آشنا بشن، بعد شدن که رابطه‌ای با ایشون شروع کرده بودن. بعد از دو هفته هم که برگشتن این گفت من تو رو نمیخوام از دست بدم، من تو رو دوست دارم، ما این زندگیمونو با سختی به دست آوردیم، من نمیخوام تو رو از دست بدم، ولی کاری کردی که من دیگه نمیتونم با تو زندگی کنم. و منم دیگه واقعا خسته شدم، بعد از یه مقصم اوکی بگی همش حرفات اینه، بس هم جدا شیم. ما هم جدا شدیم و من هنوز در جریان نبودم که ایشون با کس دیگه
هست. بذار من یه چیزی بگم، اون خانم هم همونجا کشوری است که شما بودی؟
نه ایشون ایران هستن.
یعنی همسر شما پاشو رفت ایران؟
نه رفتن یه کشور آسیایی که راحت میتونستن ویزا بگیرن.
و این دوستی گذشته مال چه سن و سال ایشون بوده و همسرتون بوده؟
ایشون تقریبا 12-13 سالگی مثلا همسایشون بودن و بعد از بعدن دوباره یک بار دانشگاه هم دیگر رو گجا قرار گذاشتن، یکی دوبار مثلا دیت میکردن وقتی که دانشجو بودن و همین تموم شده.
و چرا ادامه نداده رابطه رو؟
اون دختر هیچ وقت نمیخواست که با ایشون دوست باشه، حتی قبل از اینکه با من ازدواج کنن به ایشون هم مثلا پیشنهاد این داده بودن که بیان با هم ازدواج کنی، اون دختر گفته بود نه من نمیتونم با کسی که الان نه پول داره نه خونه داره نه ماشین داره نمیتونم ازدواج کنم.
من البته دیروز تو برنامه رادیویی همینجا مسئله مطرح شد، تمام این عشقای مربوطه به گذشته هیچ کدامش به هیچ جا نمیرسه، برای که یه توهمه، یه خیال بافته شده است و اون آدم ها تازه دوست فکر میکنم دیشب 28 سال بعد فرض کنید همدیگر رو پیدا کرده بودن و معلومه که این تصور که او چی بوده ما با همچه رابطه عاشقانه ای داشتیم حالا بعد از 28 سال اصلا خنده داره که اصلا یک کسی مثل غذای 28 سال مونده میمونه که توی یخچال رو اینها هم نبوده، معلوم از توش چی در اومده، ایشون هم بودن. خب ایشون رفتن و برگشتن به این نترستن که اون چیزی نیست که میخوان و اصلا فرقی نمیکنه، فایده نداره، شدنی نیست، ولی شما رو هم به خاطر آنچه که بوده و یه تجربه داشتن نخواستن، پس جدا شدید. بعد چی شد؟
نه ما که اصلا بله جدا شدیم. بعد نه بعد از اینکه از مسافرت برگشتن فکر میکردن که حالا اون بهتره و باید با اون زندگی کنن، این شد ما اصلا جدا شدیم. ولی بعد از یک ماه دوباره برگشتن پوست من یه هدیه خریدن و حلقه خریدن، دوباره این که من میخوام تا آخر عمر با تو باشم اشتباه کردن و منم در جریان نبودم که ایشون با کسی هستن و منم گفتم اوکی باشه و بیا با هم صحبت میکنیم. این مدتی یک ماهی که از خونه دور بودن هر هفته من زنگ میزدم با هم قرار گذاشتیم، با هم صحبت میکردیم یه مشکلاتمون رو با هم حل کنیم، با هم تو همین مشکلاتی که داشتیم که مثلا تو اینجا منو کنترل کردی یا هم درستش کنیم و اینا با هم صحبت میکردیم و بعد از یه ما گفت من بدون تو نمیتونم زندگی کنم، دوستم تا آخر عمرم تو زندگی کنم. و منم که در جریان هیچی نبودم به احساس کردم خب اوکی یه مشکلی واسه پیش اومده، الان تو مشکلاتمون حل شده، خیلی زندگیمون خوبه، ما هم که از اول همدیگر دوست داشتیم، خب چرا با هم زندگی نکنیم. دوباره برگشتیم و همه چیز برگشت به حالت نرمال و با هم زندگی میکردیم که من این قضیه رو متوجه شدم که ایشون قبلا اینجوری بوده و با این آدم در ارتباط بوده و به این قصد رفته با ایشون و الان سر یک دوراهی قرار گرفتم که اصلا من باید توی این رابطه بمونم با آدمی که اینجوری من ول کرد به خاطر یک کسی که واقعا به قول خودش توهم بود، من نمیدونستم، به خاطر یه اشتباه بود. من باید واقعا توی این زندگی بمونم یا اینکه باید جدا بشم، اینا نمیدونم.
بذارید روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید. شنگ و نجمن با ما باشید.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل، 3 شب و 4 روز کروز بر روی آبهای نیلگون رود نیل، حرکت 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس ترافل www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس ترافل را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
دوی به علاوه یک چند میشه؟ آفرین، درست حد زدید. دوی به علاوه یک میشه 4.
از امروز تا آخر اکتبر در رادیو همراه 2 به علاوه 1 میشه 4.
یعنی اینکه با خرید 3 آگهی 30 یا 60 ثانیه‌ای، 4 آگهی و یا با امضای قرارداد 3 ماهه، 4 ماه قرارداد تبلیغات خواهید داشت.
ضمناً برای کسانی که برای اولین بار جهت پخش پیام‌های بازرگانی خود از طریق رادیو همراه اقدام کنند، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده.
با ما تماس بگیرید. 310-441-51-11
310-441-51-11
و یا ایمیل sales@radiohamrah.com.
پس یادتون باشه
از امروز تا 31 اکتبر 2 به علاوه 1 میشه 4.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت‌های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شب راه 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم اردشی جان، در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل، بعدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What؟ بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Oh, shame on you. این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه. یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771. با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555. رستوران جوان.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، متاسفانه تلفنشون قطع شد و گفتگوون نمیتونه ادامه پیدا کنه، ولی من مجبورم این نکته رو عرض کنم. وقتی که یک فرد در زندگی زناشویی مرتکب چنین اشتباه و خطا میشه که نامش خیانته، بدون تردید کار این که خودش رو تغییر بده و دیگرگون کنه و همسرش ببخشه کار مشکلیه. اولا باید کاملا مشخص و معین بدونه چرا چنین کرده، چرا چنین هست که این چنین میکنه و الا احتمال تکرارش هست، و بعد از اون همچنان به همسر مرتبطه که بخواد واقعا این موضوع رو ببخشه و فراموش کنه به پروسه سنگینی که مدت‌ها طول می‌کشه رو ادامه بده و در قالب موارد هم نتیجه نمیده. اما شاید دو تا نکته اینجا مطرح باشه. یکی این که همونطور که عرض کردم این داستان عشق‌های خیالی رویایی ساخته شده غیر واقعی فریبکار دروغوی گذشته که بعد از مدتی هنوز فکر میکنیم ما برمیگردیم میشیم 10 سال قبل و 20 سال قبل و 40 سال قبل که ابدا چنین نیست. برخی از اوقات یه توهم استثنایی است و بنابراین فرد فقط به خاطر اون وضعیتی که رفته و بهتر فرصتی برای برگشت داشته باشه و اگر همسرش بتونه اون رو بهش بده و ببخشه برخی از اوقات بزرگی و بزرگواری خودشه. کار سخته، آسیب هست، جاش میمونه، ولی برخی از اوقات میتونه بهتر از یا کمتر بد از جدایی و طلاق باشه. نکته دوم اینو رابطه مبتنی بر مالکیت و کنترل و زندانی کردن طرف مقابله. در قسمت اولم به شنونده خوب عزیز عرض کردم مسئله روانی برخی از مردم طوریست که حاضرن زجر بکشن، رنج ببرن ولی آزاد باشن. مسئله آزادی مسئله جدیست. ای کاش شاید تو اتاق دیگر همکاران اگر هستن شعر فریدون مشیری رو در مورد من توی آخر سیدی بحثی که راجع به آزادی داشتم آوردم، درباره اون پشه‌ای که در یک استکان گیر میفته و یه بچه شیطنت گونه‌ای دستش رو روی وقتی که پشه میره از اون مواد از اون شیرینی اون حالا چای هرچه بوده استفاده کنه، یه بچه از سر شیطنت دستش رو میگذاره و این بچه است که این پشه است که خودش رو به در و دیوار میزنه برای این که بتونه خودش رو آزاد کنه و به تنها چیزی که فکر میکنه مسئله آزادیشه و به خاطر اون جانش رو از دست میده. با توجه به آنچه که حتی در باورها و اعتقاداته در خصوص مسئله آزادی انسان و گناهی که در بهشت میکنه، با توجه به این که آزادی مختص انسانه، با توجه به این که اصلا موضوع انسان مسئله و تفاوتش با بقیه موجودات در این که بر اساس اصل علیت و یه نوعی قطعیت و قاطعیت کار نمیکنه بلکه با موضوع آزادی و انتخاب روبرو هست، روزی که یه همسری همسرش رو گرفتار این قید و بند میکنه که به صورت سنتی معمولا این اتفاق از جانب مردان نسبت به زنان میفته که میشناسیم و به خاطر اون است که همه گرفتاری ها و پنهانکاری ها و دروغ ها و حیله ها و ایبس و خیانت ها بدون که مشخص بشه صورت میگیره. در مورد عکسش هم خطر یه چنین انتقام گیری از خود و دیگری وجود داره و گفتم وقتی که این همراه میشه با موضوع عشقهای به هر حال به ثمر نرسیده گذشته که غالب اوقات عشق نیست، هوس، گرفتاری، بیماری، تازه بر فرض عشق بودنش هم یک میوه شیرین خوبی بوده که چون همچنان مانده گندیده شده و در فریزری یخچالی نمونده که حتی فکر کنیم تا حدودی سالمه، نه، یه چنین چیزی با گذشت زمان ممکن نیست. به همین جهت که تو مواردی از این قبیل میشه یه نگاه مجددی به این موضوع کرد، ولی این برمیگرده به این که بقیه چیزا تا حدودی درست باشه و هر دو طرف هم بدونن که در یک شرایطی هستن که مثل دوتا آدمی که دست و پای شکسته ای دارند قرار هست با یه مواظبت و مراقبتی از خودشون و یکدیگر پیش برن و انتظار اینکه سراغ یه فردی بدون اشکال و ایراد رو نرن رو نداشته باشن. به همین جهت است که چون شنونده خوب عزیز تلفنشون قطع شد باید بگم یه واقعا یه دوگانگی تو این زمینه وجود داره و شاید با کمک یه روانشناس خوب هر دو بیشتر بتونن بدونن کجا ایستادن، انتخاب بهترشون یا انتخاب کمتر بدشون کدامه. و همطور که خودشون هم اشاره کردن غالب اوقات وقتی که یه رابطه ای ظاهر درستی نداره، میتونه خطر این که به خاطر باطن غلطش بعدن مسئله ساز بشه هم وجود داره. و خب وقتی که کمی خودخواهی میکنیم و بهش توجه نمیکنیم، مثل بانوی اولی که باشون صحبت کردم، یا وقتی که متوجه واقعا تفاوت ها نمیشیم، فرزند اول بودن در مقابل فرزند وسط بودن با توجه به فاصله ای که هر دو تا خواهر و برادر خیلی کوچکتر داشتن، و بعدن فاصله سنی که زن بزرگتره و یه مقدار حالت مادری که خودشون هم اشاره کردن اون رو پذیرفتن، همه اینا دست به دست هم میده و یه شرایطی رو به وجود میاره که شاید بشه براش کاری کرد. ولی خیلی از اوقات موضوع خیانت، ماجرای مرگ یا خورد شدن و له شدن و یا گندیده شدن است و معناش در حقیقت تمام شدن. به همجاست که من در این سفری هم که بودم، دو سه تا از صحبت‌های من از عشق و سردی و خیانت بود و در گفتگویی که با دوستان داشتم متوجه شدم یه مقدار مسائل آشکار و پنهان و پیچیده‌ای تو این زمینه هست که به راحتی نمیشه حکمی رو براش داد و نظری رو ابراز کرد. به هر حال متأسفم که تلفنشون قطع شد، ولی فکر کنم با این توضیحات در حد یک کلیتی که شاید بتونه نظرشون رو جلب کنه به دنبال حل مسئله به گونه‌ای باشن که هر دو کمترین آسیب رو ببینن و با کمتر بد زندگیشون روبرو بشن، به ویژه این که 4-5 سالیست ازدواج کردن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
آی دکتر، واقعا هستید؟
بله، خواهش کنم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم و بسیار خوشحال هستم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
متشکرم. اجازه میخوام من یک توضیح مختصری رو به خودم بدم، شاید اینطوری بتونم بهتر کمک کنم.
و یه تلفنی رادیوی چیزی از ای بشه صداشو کم کنی که مزاحمتی نباشه ممنون میشم، یا اگر کسانی دور بر هستن یه جوری درگیر نباشن. چون
اینطوری
بهتره. الان صدای این مسکه نیست، نمیدونم چرا هست. نه الان مسکه قطع شد، بفرمایید.
بسیار خب، من اجازه میخوام یه توضیح مختصر بدم. بعد من 36 سالم هست، فرزند سوم از هفت بچه، من فرزند سوم هستم و راهی اروپا شدم و الان نزدیک به 10 الی 11 سالی که در اروپا زندگی میکنم. سوال من راجع به روابط زن و شوهر یا دختر و پسر هستش. تقریبا من دوبار وارد رابطه شدم، یه بار با خانم ایرانی که 7 سال از خودم بزرگتر بود و نتونستم به رابطه ادامه بدم، دومین بار با یه خانم اسپانیایی آشنا شدم که بعدها فهمیدم ایشون متوجه بودن که از اون بزرگتره. دقیقا نمیدونستم، بعدها به مرور زمان که با ایشون آشنا شدم متوجه شدم که ایشون 11 الی 12 سال از من بزرگتر هستن. خلاصه ما وارد رابطه شدیم، به صورت سطحی شروع شد و بعد از مدتی رابطه جدی شد و من به مرور زمان وقتی می فهمیدم که ایشون از من بزرگتر هستن، با اون بک‌گراندی که ایران به ما گفتن که همیشه بهتره که زن از مرد کوچکتر باشه به دلایل که به ما یاد دادن، این همیشه در من یه دوگانگی به وجود آورد و متاسفانه اذیت می شدم. و وقتی اونو بروز دادم، ایشون گفتن برای من مشکل نداره و مشخصا برای ایشون مشکل نداشت، ولی برای من با اون طرز تفکری که ایران
داشتم. چرا به طرز تفکر اینقدر مرتبطش میکنید عزیز؟ چرا به واقعیت مرتبطش نمیکنید؟ اولا چرا واقعیت رو منتقلش نمیکنید که یه آدمی داره به شما دروغ میگه یا یه واقعیتی رو نمیگه؟ این مهم نیست. دوم، شما با یه آدم آشنا شدید، بعدن میفهمید. شما از سابقه اگه دو نفر با هم آشنا میشن که شما درباره رابطه صحبت میکنید، شما باید یه مقدار درباره کودکیشون، دوره دبستانشون، دبیرستانشون، دانشگاه اگر رفتن، محیط کارشون، مدت که اینجا بودن، مدت که اینا رو که سرهم میکردید، خب در میامد مثلا 12 سال 10 سال از شما بزرگترن. آقا این چجور آشنا نه سب کنید از این چجور آشنایی که شما منتظر میشید تا اعلان زمان رو بکنن؟ مثل اینکه من برگردم بگم که مثلا من یه فیلم سینمایی رو نشستم از اول تا آخر دیدم، من نمیدونم 3 دقیقه بود، 7 دقیقه بود، 1 ساعت و نیم بود، 2 ساعت بود. قربونت، شما چرا چشمتون رو واقعیت میبندید و بعدم چون دو سه دفعه تاکید میکنید در ایران به ما گفتن؟ نه، همه جای دنیا میگن، همه جای دنیا نمیگن باید مرد از زن سنش بالاتر باشه، ولی تناسب سنی مطرحه. و بعدم ورز کنین که شما که 36 سالتونه، روزی که با این خانومی که اولا خارجیه، شما یادتون ایرانی هستید، اما با یه نفری که خارجه نزدیک شدید، ممکنه من بگید وقتی با ایشون آشنا شدید شما چند سالتون بود؟
من چند سالم بود؟ 31 سالم بود.
اوکی، ایشون 43 سالشون بوده. ممکنه من بگید که شما اگر یه رابطه ای رو جدی میگرفتی ایشون چطور میتونست بچه دار بشه؟
بله، واقعیت از اونجایی که ما قرار نبود یه رابطه جدی
من بحثم اون نیست عزیزم. نه ببینید، بله. عزیزته، ببینید قربونتون،
بله.
شما اولا کاملا با طریقه‌ای که مطالب رو بیان میکنید یه مقداری به نظر زمینه خاص وسواسی رو نشون میدید. کاری به اضطراب و وسواس رو ندارم، اون میخوام ازش بگذریم عزیز. حرف من یک چیز دیگه است، یعنی شما به دلیل سختی واقعیت که مثلا اومدید به عنوان یه مهاجر، در نتیجه وقتی میرسید به رابطه یه مرتبه تبدیل میشید به یه آدم رویایی ذهنی که با واقعیت کاری نداره. و الا شما وقتی که با یه خانمی آشنا میشید که شما 30 سالتون اون 43 سالشه، بعدم به شما سنشو تازه نمیگه، بعد کم کم میفهمی، شما وقتی نگاه میکنید چطور نمیتونید متوجه این تفاوته بشید و سر این موضوع اصرار نکنید؟ چون یه زمانی هست من میدم که خب یادای اومده، ولی من مثلا فرض کنید لباسش پاره است، خب هر اندازم بخوام دخالت نکنم، بعدن برای اینکه شاید خودش هم ندونه میگم بس که لباس شما اینجا پاره است، شما چطور متوجه شدی آدمی که از شما 12 سال بزرگتر یا اونور 40 سالشه شما فکر ایشون 30 سالشه؟ و بعد به بهانه اینکه رابطه سطحی بود، این رابطه سطحی برای چی عمیق شد؟ شما که تازه شناختی از ایشون نداشتی، ایشون که واقعیت و حقیقت رو به شما نگفتن، شما که مال دو تا فرهنگ متفاوتی، شما که خودتون توی خانواده هستید عزیز که 7 تا بچه هستید و معلوم اونجا گمید، اونجا معلومه که شما دنبال یه چیزی هستید مثل مهر و محبت و توجه که در خانواده نمیتونسته باشه و اینجا پیدا میکنید. ولی این توجه و محبت مانند شنونده گرامی عزیز قبلی مالکیت، کنترله. و شما که ترجیح میدید در شرایط سخت یکی دیگه براتون کارا رو انجام بده، خب اسم اینو علاقه و توجه و محبت گذاشتید. یعنی من بر اساس آنچه که شما میفرمایید به اینجا میرسم که متوجه این شنونده گرامی اول، حتی به نظر من دوم و الان سوم، مسئله واقعیته. ببینید برای بار هزارم متاسفانه دارم میگم چون برام مهمه، چرا من حداقل برنامه های قبلی بوده ولی 17 سال و نیم برنامه رازها و نیازها دارم، چرا با 30,000 نفر هموطن و همزبان خوب عزیز صحبت کردم، چرا شاید 15,000 ساعت نمیدونم 12,000 ساعت وقت رو برای این کار گذاشتم، فقط برای یک هدف که هموطنان خوب و عزیز به عنوان یه معلم کوچکی کمک کنم که متوجه بشن واقعیت واقعیته، واقعیت خیال نیست و خیال واقعیت نیست، احساس واقعیت نیست، احساس ملاک اندازه‌گیری واقعیت نیست، موضوع واقعیت سر جای خودش محکم ایستاده عزیز. روزی که من یه پشتبان 20 متری رو از این ور به اون ورش 21 مترم حتما پایین میافتم و اگر طبقات بالا باشه حتما میمیرم. اینا واقعیته. و مطالبی که شما به گونه‌ای که ارائه میدید عزیز یه جوریه که در ایران به ما گفتند و اینا، گویی حرف غلطی زدن. حرف غلطی نیست که پسر 31 ساله با یه زن 43 ساله چیکار؟ مخصوصا اگه بخوان بچه دار بشن. بعد باز زنی که مال یه فرهنگ دیگه است، باز زنی که به شما حقیقت و واقعیت رو درباره سنش نمیگه و شما به تدریج اون رو کشف میکنید و شمایی که به این آدم علاقه من میشید درباره جزئیات زندگیش باید بدونید و چطور اون رو سر هم نگذارید که عددش در بیاد. وقتی یه خانمی برمیگره من میگه من دختر 20 ساله دارم، من چرا فکر کنم که 22 سالشه 28 سالشه؟ میگه دختر 20 ساله داری، حتی 12 ساله هم فرزند آورده باشی 32 سالت باید باشه. من که نمیتونم قبول کنم که چون 22 سالشه. و چرا من نباید این واقعیت رو ببینم و چرا نخواهم این واقعیت رو بدونم؟ حالا روی خط باشید عزیز، بذارید پیام ها رو بشنویم برگردیم. لطف کنید هر جور دلتون میخواد، من فقط میخوام یه شناختی شما از نظر من قربونه درباره خودتون پیدا کنید که به نظر من با توجه به آنچه که میفرمایید شما وقتی به رابطه میرسه نه یه مرد 36 ساله باهوش عاقل و نه یه تحصیل کرده، تبدیل میشید به یه بچه کوچولو که مامانش رو میخواد و بعد فکر کنه مامانش، خب وقتی که کسی مواظبش مراقبشه یا چنین و چنان برش میکنه اسم این میشه محبت، اسم این هم میشه رابطه مبتنی بر عشق که اصلا نیست عزیز، اصلا نیست. این مثل توجه و محبت است من به ماشینم میکنم که بنزینش تموم نشه، من که ماشین که نمیتونه بریم بیاقا اینقدر این به من علاقه منده که ظرف این مدت حتی یه رفعه برای بی بنزین نگذاشته، تو هر شرایطی بوده رفته پول داده برای من بنزین گرفته، برای که ازش استفاده میکنم. من اینجا علاقه ای به این ماشین ندارم، اون ماشینم رو با تصور کنه که من عاشقشم به یه همچین نظری داشته باشه. فکراتون رو بکنید هر جور دلتون میخواد، فقط من چون این برنامه مال من و شما تنها نیست، مال شنوندگان خوب و عزیزه، دلم میخوان اون پروسه ذهنی من رو هم بدونن، هر اندازه که ممکنه باهاش راحت نباشن یا موافق نباشن. روی خط باشید، پیام ها رو میشنم، این برمیگردیم صحبتون رو با هم ادامه. چنگ و رنجبان با ما باشید.
بابا خواجه بی جان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بی جانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
خواجه بی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده، اینجا نشونه هایی ازش تو مالیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خواجه بی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خواجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلف هاش.
I'm
Matt,
works with RH Real Estate, license number 0201049.
پس خواجوی جان ایشونه.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضلی واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای باباجون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از یک ساعت و نیم از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI fazelisellers.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهز ترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری میتواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان.
خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه‌ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ارواین جنب سوپر ارواین.
رستوران ارواین
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی‌ترین قیمت‌ها به مناسبت گرند اوپنینگ.
گرند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین،
اصلاً قصه نخورید.
با یه تلفن به رستوران ارواین
خوراک‌های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540
رستوران خوب
یعنی رستوران ارواین.
رستوران ارواین.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 متفا در لس آنجلس و گلندل. عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم. من دارم از عبت صدای شما ایکو میکنه ولی مهم نیست، اگر کاری میشه برش کرد بکنید، اگر نه که ایج، اگر رو بلنگوه صدا بهتر، اگر بر نگرد دست اوکی عزیزم، خودتون نگران نکنید. بفرمایید.
متشکرم. آی دکتر، من یه آدمی هستم که آنالیز کردن شرایط برام همیشه یکم مشکل بوده و از اینجایی که تو این رابطه دچار یه سری مشکل‌ها شدم، تونستم خودم رو بهتر بشناسم و در این شرایط واقف بودم که این خانم که از من بزرگتره، به تبع در حال حاضر که با اینشون زندگی می‌کردن یه سری استراپ‌ها و مشکلات به وجود اومد، بعدش هم به تبع اگر قرار بود من بیندم ادامه بدم، مشکل داشتن فرزند همونجوری که شما اشاره کردید به وجود می‌اومد. آروم آروم من که با ایشون تو رابطه داشتیم ادامه میدادیم، ایشون تمام واقعیت زندگیشون رو گفتن، منم همینطور. رفته رفته از ایشون خوشم میومد و به من کمک میکرد که همیشه اعتماد به نفس بالاتری داشته باشم و زندگی برای من با ایشون خیلی بهتر و قشنگتر بود. این بود که من تصمیم گرفتم که اینو بفهمم که آیا من از ایشون خوشم میاد یا از ایشون خوشم نمیاد. یه شاید نمیخواستم واقعیت رو درک بکنم، اونجایی که شما اشاره میکنید، ولی انقدر از ایشون خوشم اومده بود که میخواستم حالت یک تنه بجنگم و برم جلو، از روانشناسا کمک بگیرم. این بود که این دوگانگی که در من به وجود اومده بود، از یک طرف بودن در رابطه و از یک طرف رها کردن این رابطه، من شروع کردم با یه سری روانشناسا هم در این کشور که زندگی میکنم هم تو ایران تماس گرفتن. با روانشناسی که اینجا باشون صحبت میکردم، اکثرا میگفتن اختلاف سن خیلی مهم نیست و مهم اصل رابطه اخلاق و اینجا شرایط است. ولی با ایران که صحبت میکردم به من سن رو همش اشاره میکردن.
نه صبر کنید عزیزم، صبر کنید. بله. ممکنه من بگید اون روان نشناسان اروپایی سر بچه اون وقت چی میگفتن؟ شما به من بگید که سن اینجا آدم ها میتونن با فاصله سنی بسیار کنار هم باشن، میتونن بفهمن و بپذیرم. مواردی هم پس فراوون چنینه، به بس حتی به خیلی از خود عزیزم، علت این خواستن بالاتر نه به خاطر اینه که این رابطه اشکال داره، به خاطر اینکه این همچی خواستنی غلطه. این جاست بس که من برم سراغ آدم های هیروینی و با هیروینی دوست بشم، خب معلومه من با اون ترجیح میدم دوست بشم تا کسی که نمیکشه، ولی این معناش این نیست که چون با این راحتم به دلایل خوبه، میتونه به دلایل بد باشه، ولی اون اصلا به کنار. شما من بفرمایید اگر میگفتید که این خانم 43 4 سالشه، حالا که خیلی اوضاع بدتر شده، حالا که ایشون 48 سالشه، من با یه زن 48 ساله چوری صاحب فرزند بشم چی میگفتن به شما؟ میگفتن بچه مهم نیست دیگه. بخو این انتخابی است که روان نشناس نمیتونه بکنه که بگه چون بچه مهم نیست، خب مهم نیست. ببینید عزیز، بنابراین من نمیخوام بگم روانشناسان ایران نظرشون درسته یا اروپا نظرشون غلطه، عرض من اینه که پرسش سر جاشه. شما که نمیتونید خودتون رو فریب بدید، شما من بگید که کاملا میشه فهمیدتون بچه سومی توی خانواده هفتایی بچه نمیخواید، و من به شما میگم کاملا میفهمم، پس شما اتفاقا همون بهتره با کسی دوست بشید که اونم بچه نخواد که مشکل و مسئله نداشته باشید، یا شاید بچه داره از ازدواج قبلی یا رابطه قبلی که حالا میرسیم بهش اگر لازم شد. ولی به شما میگم شما بدونید که این به خاطر یه آسیبه، یعنی من به این دلیل نمیام فوتبال بازی کنم، به این دلیل با شما نمیام سفر یا راه نمیام که پام شکسته. من میتونم بفهمم که چرا نمیتونم بیام، ولی باید بدونم پام شکسته. بنابراین یه فرض بر اینه که شما به خاطر اینکه در جایگاه خاصی تو خانواده بودید و ویژگی روانی خاصی دارید نمیخواید، ولی همچنان میفهممتون عزیز. معلومه که ما به دو دلیل سراغ آدما میریم، یکی به دلایل مثبت و خوب، یکی به دلایل منفی و بد. من اگر قصد کشتن یک کسی رو دارم، یکی دیگه هم مثل من از دست اون آدم عصبانی فقط بکشه، خب ما معلومه رفقا و شرکای فوق العاده خوبی هستیم و یار و یاور همین، ولی برای جنبه بد و منفیه. تا اینکه روزی که به عنوان گروه پزشکی تو اتاق عمل همه دارن کاری میکنن که بیمار رو از مرگ نجات بدن، اینجا دلیل مثبته که همکاری داره، اونجا هم دلیل منفی بود ولی همچنان توش همکاری بود. خود همکاری معنی نداره. اینکه شما من میگید من با این خانم راحت هست بودم، من کاملا میتونم ازتون بپذیرم. اینکه شما به من بگید حتی میخوام باهاش ازدواج بکنم، میتونم ازتون بپذیرم. فقط دو تا نکته داره، یکی اینکه شما میدونید از این آدم نمیتونید بچه دار بشید، دوم اینکه این مشکلات سن که فقط مربوط به ماجرای بچه نیست، بعدن میاد تو زندگی مسائلی رو به وجود میاره. یک میگید به وجود نمیاره شاید، دو میگید عیبی نداره میفهمم، سه میگید بعضیاشو میشه حل کرد، اونم قبول دارم، ولی باید همه اینا رو با یه واقع بینی باش برخورد کرد، و الا ما تبدیل میشیم به یه آدم رویایی ذهنی تخیلی که هیچ ذهنیتی با واقعیت به طور مداوم و در یه کلیتی تطابق نداره. اساس حالا به من بفرمایید این خانمی که چون الان یه اشارت کوچکی بعد بکنید، دو تا چیز خیلی خوبش چیه که شما به ایشون علاقه من شد؟
ایشون خیلی خانم بشاش خندروی هستن و آدم خیلی مهربون و فهمیده هستن.
آخی عزیزم، فهمیده و مهربون رو نمیدونم، برای اینکه اگر فهمیده بود یه مقدار تو رابطه دچار شک میشد. مهربونم متوجه نیستم، به شما محبت میکنم، اینو نباید اشتباه گرفت. ولی خندان و نابودن اتفاقا باز برمیگرده به ویژگی روانی شما، چون من از آغاز به گونه‌ای که شما مطالب رو بیان کردید به این نجرستم که با یه آدم مضطرب وسواسی روبرو با اصولا میتونم بگم که تیپ شما ای بس و obsessive compulsive personality disorder، شخصیت وسواسی مجبور. شخصیت وسواسی مجبور عشق آتشینش کیه؟ هیستریانیک پرسونالیتی دیسوردر. شخصیت هیستریانیک زن هیجانی و نمایشی مشخصش چیه؟ شور و شوق و بازی و شیطنت و بچگی و کودکی و خنده و هره و کره. خب پس باز ما برمیخوریم به گرهی که بین یه آدم وسواسی مجبور با یه آدم هیستریانیک پیدا میشه. من بارها عرض کردم من 25,000 نفر دوستان تو این مدتی که در لس آنجلس بودم من مراجعه کردم، 15,000 تاش زن و شوهر بودن، از این 15,000 تا 7,500 تاش مرد وسواسی مجبور، زن هیستریانیک بود. یعنی اینقدر که اصلا من برخی از جا میخوردم و اینقدر این در جامعه ایرانی و همه جامعه و تو جامعه ایرانی شایع هست که حدی برش مترتب نیست. ولی دقیقا این دوتا آدم ها به این دلیلن که opposite attract and then attack، به خاطر تفاوتاشون هم دیگر رو جلب میکنن و بعدا حمله ها آغاز میشه. بعدم معمولا تو اون شرایطی که من باش رو بودم از 100 تا 98 تاش همچنان مرد تفاوت سنی اگر داشت بیشتر از همسرش بزرگتر بود. اصلا اون به اون دلیل بود که اونجا بود. شما اینجا اونم وارونه داری، تازه توی اروپایی هستی، تازه نمیدونم شما تو کشور اسپانیا که نیستی.
نه
خب تازه رفتید یه کشور دیگه که ایشون هم مهاجر اونجاست. ممکنه من بگید ایشون قبلا ازدواج کرده یا نه؟
ازدواج نکردن ولی توی یه رابطه 10 سال با یه نفر بودن که ایشون نتونستن اون رابطه رو ادامه بدن و ترک کردن.
آیا بچه هم دار هست از اون رابطه؟
نه بچه نداره.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
یه برادر خودش بزرگتر داره با چند تا، 2-3 سال فکر میکنم، و 10 سال از خودش هم یه برادر دیگه داره.
اوکی، بنابراین مادریش هم کرده؟ رشته تحصیلی و شغل و کارشون چیه؟
ایشون معلم هستن.
معلم چی؟
معلم زبان اسپانیایی.
یا برای که ببینید آمده اونجا اسپانیایی درس می‌خونه، مادرم هست، شما که پسرش. این رابطه قبلی، رابطه مادری فرزندیه دیگه. شما دنبال اون محبت مادری که نبوده میچرخید. تو خانواده هفت نفریش مادری نمیتونه محبت کنه، اونم بچه وسط اینجا سومی تو هفته. ایشون هم که نقشی که داشته نقش مادریه دیگه، بنابراین محبت و مهربونیش اینه که یه مادر از بچهش مراقبت میکنه. ولی بعد از یه مدتی عین شنونده عزیز قبلی خفگی مربوطه به موضوع عزیز
دیدم.
یعنی حالا شما با این مقدار بکنه نکنه باید و نباید ایشون باید سر کنی، ولی چون مثلا همیشه ایشون پشت فرمون میشه میگه خب مهربون من دیگه دعوت نمیکشم، ولی مسئله مالکیت و کنترل عزیز. و بعدم ایشون هم توی رابطه بوده قبلا 10 سال، معلومه یه ویژگی آدمی داره با آدم. اون آدم کجایی بوده که 10 سال باش بوده؟
من از ایتالیا مزاحم میشم آقای دکتر. ایشون ایتالیایی بودن. اوکی. رابطه قبلشون آقای ایتالیایی بودن.
کی بزرگتر بوده کی کوچکتر بوده؟
فکر میکنم تقریبا هم سن بودن.
چرا منجر به ازدواج نشده یا بچه دار شده؟
ایشون نمیخواستن ادامه بدن، مثل این که عاشق این دوست پسر قبلشون نبودن و بعد از این همین مدت تصمیم میگیرن که جدا بشن.
بعد از 10 سال؟
بله.
بعد تقریبا کی تموم شده اون رابطه؟
دقیقا نمیتونم بگم، ولی فکر میکنم حدود 5-6 سال.
یعنی همون زمان که
حدود 8 سال.
ولی خب 1-2 سال بعدش با شما آشنا شده.
بله.
ایشون چرا از اسپانیا اومدن ایتالیا؟
چیزی بوده 15 سال پیش مهاجرت کرده بودن اینجا و اینجا شرایط کار خیلی خوب بود و اینجا مونده بودن.
حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
آقای دکتر، من شما این نکاتی که اشاره کردید، من خودم درون خودم بعد از این همه مدتی که یک سری مشکلات داشتم فهمیدم که اعتماد به نفسم پایینه. همونطور که شما میگید ایشون به من اعتماد و نفس بالایی میدادن و من بیشتر جذب ایشون میشدم. اون حالت که اشاره میکنید، حالت فرزندی و مادری یک مقدار بود و اینا شاید باعث که من بیشتر ایشون جذب بشم. ولی خب بعد از یه مدتی دیگم تصمیم گرفتم که بفهمم که آیا من واقعا عاشق ایشون هستم یا از طرف دیگه نمیخوام واقعیت رو بپذیرم و فقط میخوام این فکر خوبه بمونم. اینو
مخواه اینجا کامفورت زون شماست. اینجا منطقه امن و آرام شماست. یعنی
بله.
شما ببینید عزیز، شما در حقیقت گفتم مادر نداشته رو پیدا کردید، شما مثبت بگید. اما اشکال کاری نیست که بعد از یه مدتی شما زن میخواید، دختر میخواید، همسر میخواید، مادر نمیخواید. گرفتاری اونجاست. و ایشون یه مدتی از سنش و عمرش که بگذره شما دو تا گرفتاری پیدا میکنی که مادریش بیشتر میشه، دوم شما به احساس گناه میکنید که ولش کنید.
در جنرال اجازه بدید من حرفت رو قطع کنم چون متاسفانه یادم میره. من چطور میتونم بگم، وقتی با ایشون بودم احساس میکردم که بعدها ایشون پیرتر از من میشن. با همه احترام به همه خانومایی که دارن گوش میکنن این برنامه را، من این متاسفانه این مشکل در من بود و من اینو واقع پسندش احساس میکردم که ایشون زودتر از من پیر میشن و این عذاب وجدان درون من بیشتر و بیشتر میشد و این دوگانگی ها همچنان در من
برده. نه متوجه هستم عزیز، ولی این نشان دهنده اینه که شما اذیت نشید لطفا، به خاطر اینکه خودتون سخت آسیب دیدید نمیخواید به کسی آسیب بزنید. یعنی یه زمینه یه دلسوزی در شما هست و یه مواظبت و مراقبتی که به خاطر نبودن اون دلسوزی و مواظبت مراقبت از خوده. و به همجاست که این رابطه سالمی نیست عزیز. گفتم مثل اینمونه که من هروئینی به دنبال یه رفیق هروئینی میگردم، ولی این به خاطر این نیست که یه رابطه سالمه، چون دلیل یه رابطه باید دلایل مثبت باشه که با گذشت زمان بهتر بشه، نه دلایل منفی باشه و منو در گرفتاری مثل اعتیادم بیشتر و بیشتر نگه داره. بنابراین به من
این دلیل
نه عزیزم، راحت
این دلیل ترس من که همیشه دوست داشتم از یک طرف خودم محک بزنم و هیچ وقت پشیمان نشم از روزی که به خودم بگم ای کاش من اون رابطه رو ادامه میدادم. ولی همیشه این حالت قاطعیت محکم در ترس من که نمیدونم برای من حکم امنیت رو داشت یا واقعا ترسو بودم که نمیتونستم این رابطه رو ادامه بدم.
نه، شما یه مقداری توانایی قبول خطر و ریسک رو ندارید و چون نمیخواید نگاه کنید به احتمالات، میرید سراغ اون منطقهی که شما رو آروم میکنه و راحت میکنه و به همجاست که این منطقه امن شماست عزیز. یعنی اینجا یه مقداری من میتونم راحت بخوابم، ولی اشکال کار این است که زندگی در خواب نیست، زندگی در بیداری و حرکته، اونجا مسئله پیدا میکنه. و به نظر من این رابطه این نیست. شما اولا یک با مسائل فراونی روبرو میشید، دو فرزند نخواهید داشت و حتما یه جایی میرسه که احتمالا بیش از همه به چرا این رابطه غلط رو ادامه دادم و چرا فرزند ندارم روبرو بشید. شدتشو نمیدونم، موضوع جدی عزیز. برای ببینید یه زمانی هست که من و شما اجبار داریم. ببینید الان گوشه ذهن شما چیه؟ بذار ازتون این سوال بکنم لطفا. شما از گوشه ذهن میتونید که من اگر اینو ول کنم این خیلی ناراحت میشه، درسته؟
تقریبا آقای دکتر، ایشون 5 سال تو این ما کجدار مریض این رابطه رو ادامه دادیم. ما یه بعد از 2-3 ماهی که اول تو رابطه بودیم داشت جدی میشد، من سر بحث باز کردم که من دوباره رابطه جدی نیستم و به مرور زمان خب من بهشون کشش پیدا کردم و این رابطه یه جدی شد. و از اونجایی که شروع کردم با روانشناس رو صحبت کردم، دیدم که دوگانگی منو بیشتر کردم، یه چیزی بین روانشناس اروپایی و ایرانی. یه مدت رها کردم دیگه، خسته بودم از اینکه دنبال یک جواب میگشتم که پیدا نمیکردم. و متاسفانه اینجایی دکتر خیلی سخته که یه هموطن پیدا بکنی که باهاش بتونی صحبت بکنی، یه روانشناسی که بتونه شما رو کمک بکنه. واقعا ذهنم پیچیده هست.
نه ببین عزیز دل، نه چون یه ذره وقت کمه شنونده یه مثلا روی خط نه ببین عزیز دل، یه زمانی هست که شما میگید من میخوام یه کاری بکنم، این سخت و اونم سخت. یه زمانی هست که شما میگید من میخوام درسی بخونم، این رشته این اشکالات داره و این گرفتاری ها داره، این مدت داره اون هست. عزیز من، برای ازدواج آدم قرار نیست وسط بد و بدتر را بخواد انتخاب کنه. اینکه قرار نیست که من وقتی میخوام غذا بخورم ببینم کدومش بد تمتره. شما خود ازدواج کنید، شما یه ذهنیتی دارید که دائما دارید از روانشناس کمک میگیرید که به شما بگن این عیبا اونقدر عیب نیست. آه چرا؟ چرا من درگیر
یه سوال
جان،
من وقتی اطراف خودم مثلا به همین کشوری که زندگی میکنم بیشتر میدم افرادی که مردها از زنها مثلا سنشون کمتره و چقدر حالا به کنار هم دارم با خوبی زندگی میکنم.
نه بیمعنی حرف عزیز من خب همین جاست که پرت و پلاس. قربونه تو برم، شما باید آمار کنید، نگاه کنید به 1,000,000 آدم که اینجوری هستن دوربرت. خب معلوم انتخاب میکنید، منم دوربرم هرچی نگاه میکنم چون بچه های 4-5 ساله میرم، چون رفتم دم کودکستان. عزیز من که کی گفته که مطالعات نشون میده وقتی که فاصله سنی مثلا بین زن و مرد 12 سال 15 ساله بهتر زندگی میکنن؟ علم مهمه که نگاه میکنه به 10,000,000، نگاه میکنه به 50,000,000 جواب میده، تا اینکه من دوربرم رو نگاه میکنم. این که شما دلتون میخواد چی رو پیدا کنید عزیز، ما چیزی رو پیدا میکنیم که به دنبالش هستیم. نه خب ببین همین جاست که نشون میده دور از واقع، همین جاست که نشون میده، نمیخوام اذیتتون کنم، تنبلی و سادگی است ناشی از وسواس. یه چیز ساده پیدا کنیم، مشکل حل کنیم بره. بیشتر منو مطمئن میکنید که نگاهتون بسیار بسیار دور از واقعیت و غلط عزیز. حتما این رابطه شما رو پشیمون میکنه، چون گفتم اگر شما آدم معقول منطقی بودید با من صحبت میکردید، واقع بین و مسئول بودید، من گفتم خب شاید این رابطه جز همون موارد استثنایی است، نه موارد عامی که شما میگید. استثنایی است که کار میکنه شاید، ولی شما به من دارید دلایل عجیب و غریب رو میگید عزیز، دلایل عجیب و غریب رو که من دوربرم رو نگاه میکنم. شما چجوری اومدید 50 سال زندگی این آدم رو چک کردید؟ شما چگونه نگاه کردی به 1,000 تا 5,000 تا ازدواج و بعد به این نتیجه برسی؟ نه اون هیچ دلیل نیست و این حرفا رو باید مواظب بود. مگر اینکه ازدواج یه چیز جزئی است که همه جورش ممکنه. ولی برای یکی کسی
میخواستم به این اشاره بکنم، با ایشون که راجع به رابطه صحبت می‌کردیم، ایشون میگفتن من از رابطه نمیخوام ازدواج میکنم، فقط میخوام در کنار تو باشم. و از یه طرف می‌خواستم من آرامش بده، ولی من به شخصه میدونستم که انسان وقتی وارد رابطه میشه
من اصلا باور نمی کنم عزیز من. من یک کسی رو بکشم بگم من فقط قصدم این بود که شما نفس نکشید، چی داری سر هم میکنی؟
بله
یعنی اصلا من باور نمی کنم که ایشون چه میفرماید، ایشون بسیار بی خود میفرماید، تو برای چی قبول میکنی؟ بله. چه ارتباط اینا بین ما؟ مواظب خودت باش عزیز، فکر کنم حرفامو زدم، میرفه حرفا و گفتگوهای من خود تو بشنو و شنوندگان خوب عزیز قبلی رو. امشب این برنامه ساعت 11 تا 1 پخش میشه، قبلیارم بشنو. امروز هر سه تا دوست خوب و عزیز مانند همان دور از واقعیت، دور از واقعیت مسئله منم
هم شد.
مرسی عزیز، مواظب خودت باش، قربان
خیلی
دوستت دارم، خدا نگهدار. چنگ رجبند با ما باش.
اگر از دیدن خستگی چهره در عکس‌های اخیر خود خسته شده اید، می توانید از تکنیک‌های تخصصی دکتر رامتین مسعودی در جوانسازی پوست بهره‌مند شوید و طراوت 10 سال قبل را به چهره خود برگردانید. اسپشیال این ماه
اولتراپی گردن $750، جوودرم اولترا اکسی پلاس $399، والوما $599، بوتاکس هر یونیت $8، مینیمم 50 یونیت.
همکنون با شماره 310-855-7171 تماس گرفته و تعیین وقت بفرمایید.
دکتر رامتین مسعودی، آفیس ها در بیولی هیلز، انسینو، ایرواین و گلندل. 310-855-7171
310-855-7171
دکتر رامتین مسعودی.
چراغ سبز حرکت نمی کنین؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is fast.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل‌های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل‌های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گوئن شورلی، در گلندل، در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند، حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000
Chevrolet, find new roads.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در ونکوور، شنبه 18 نوامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، مدیریت وقت برای مبارزه با اضطراب، استرس و خشم. 6 تا 9 شب، انتخاب همسر. یک شنبه 19 نوامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، از عشق تا سردی و خیانت. 6 تا 9 شب، از وابستگی تا همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی در هالیدی این داونتاون ونکوور. ورودیه برای هر کنفرانس $40. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 778-891-0105 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید. این اطلاعات در فیسبوک دکتر هولاکویی برادیو همراه خواهد بود.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیز در مورد آنها تصمیم‌گیری های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم. سلام بفرمایید. ببخشید میشه آره میشه اگر رو بلنگو هست لطفا برش دارید اسپیکر اگر هست.
بله الان بهتر شد.
بهتر شد ممنونم بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای دکتر من یه دختر 13 ماهه دارم. بعد این وزنش الان 13 پونده. وزنش خیلی کم بود. من سیدی شما رو که گوش دادم گفته بودید بین 15 تا 16 پوند که بشه بعد شیر شبش رو قطع کنیم. به خاطر همین من 4 ماهگی شیرش رو قطع نکنم. البته با خودتونم تماس گرفتم گفتید جو خیلی کوچولوه شیرش رو قطع نکنید. فعلا هنوز بهش شیر بدید. به خاطر همین من همینجور ادامه دادم بهش شیر دادم. الان هم دارم بهش شیر میدم. 13 ماهه. سوال اولم اینه. شما صلاح میدونین الان با این وزنی که داره 17 پوند 13 ماهشه من به شیر بدم یا اینکه شیرش رو قطع کنم؟
نه به نظر من همچنان ادامه بدید ولی نظر اصلی و اساسی رو دکترش میده عزیز، یعنی پزشک کودکانه که دقیقا میره. چون مسئله پزشکیه فرزند شما فرزند عادی نیست، هیچ قاعده عادی هم بر او حاکم نیست، بنابراین فقط صلاحی است که دکترش اگر فکر میکنه صلاح شیر شما رو بخوره، شیر شما اگر یه تغییری پیدا بشه با نظر ایشون خواهد بود، برای که موضوع اصلی و اساسی یه رشد حد اقلی است که دختر شما تو این سن و سال باید داشته باشه و بنابراین اصلا اون حرفای مربوط به اون چیزی که من به طور کلی عرض کردم و فراموش کنید.
بله، یعنی اینکه آقا دوستا من این سوال از دکترش پرسیدم، خودش میگفت که دختر شما به خاطر اینکه کلن خیلی ظریف و کوچیکه، چون هم من هم پدرش هر دو یعنی کوچیک هستیم، خیلی آدم های بزرگی نیستیم، دختر نرماله. من ازش پرسیدم گفتم شیر رو ادامه بدم یا اینکه شیر خشک بهش بدم؟ خب میتونه شیر خشک بهش بدیم ولی میتونه اون نوتریشناش رو از غذا هم بگیره. حالا من سوالم نه، اگر من بهش بیشتر چهار دمایی شیر بدم
بعد سخت نیست
از شیر گرفتنش؟
خب آخه شیرتون رو میتونید بگیرید ولی شیشه شیر رو بدید و شیشه شیر هم سوراخش نسبتا گشاد باشه که خیلی زود مثلا ظرف مثلا چند ثانیه بتونه محتواش رو بخوره، بعدم کم کم بگید. ولی اگر دکتر پیشنهاد میکنن ایشون هم فکر میکنن که غذا خوبه، چرا که نه، از 6 ماهگی بعد حتما میشه غذا داد. اون که الان 13 ماهشه.
بله الان غذا میخوره، اتفاقا احساسش هم خیلی خوبه، غذا هم میخوره، به خاطر همون گفتم. پس شما نظرتون اینه که من تا یک ماه دیگه شیر خودم رو قطع کنم به شیر خشک و غذا
و به تدریجم و به تدریجم قطع کنید و به تدریجم شیر خشک خوشمزه بگیرید که جانشین بشه اولم هست، ولی مک زدن رو به حداقل دیگه برسونید دیگه بس، یعنی سوراخش گشاد باشه که راحت بتونه شیرش رو از شیشه بخوره ولی به هر حال با سرعت تمومش کنه.
یعنی به نظر شما از حالا که الان تا یک ماه دیگه میخوام شیرش رو قطع کنم مثلا یکی دو بار یه روز شیر خشک رو جایگزین کنم براش؟
به تدریج، حتما با تدریجی باشه عزیز، حتما باید.
بله بله. بعد شیر خشک رو تا چقدر دیگه بزنم؟
نه اونش مهم نیست، شما شیر رو بچه ها همیشه میتونن بخورن ولی فقط میتونه غذای اصلیشون نباشه و غذاهای دیگه باشه، ولی به هر حال شیر همیشه مقدار کمش برای کمه.
اشکال نداره چون از شیشه پستونک میخوره
این مکی. نه آخه داستان اینه که شیشه بعد از این مدتی میتونید پستونک رو اینقدر گشاد کنید که درست مثل فرض کنید اگر سوراخش 5 برابر 10 برابر عادی باشه، خب ظرف چند ثانیه میخوره. بعد از اون تازه میتونید توی فرض کنید که لیوان بریزید. خیلی از وقت بچه‌هاتون دوست دارن این جا به جایی رو. در نتیجه اگر دیدید همچین تمایلی پیدا کرد که دیگه برای همیشه شیشه شیر موضوعش منتفی است.
بله چشم. آقای دکتر من سوال دومم در مورد خوابشه. همینجور که گفتم من خب نتونستم نه از شیر بگیرم 4 ماهه که بود، بعد الان سبا خیلی بیدار میشه، یعنی بعضی موقع 3 بار 4 بار بیدار میشه. من اینکه من یه 2 هفته تقریبا دو هفته گذاشتیم که گریه کنه خودش، ببینیم مثلا درست میشه خوابش، همینجور عادت میکنه برگرده خودش بخوابه. من اینکه 2 هفته ادامه دارم من دیدم این هر شب بلند میشه گریه میکنه، یعنی 20 دقیقه 25 دقیقه 30 دقیقه.
نه زیاده، درست نیست.
بله به خاطر همین دیگه ادامه ندادم. یعنی اینکه همه
خب آخه نباید بیزشتید اینقدر طولانیست. ببینید عزیز تجربه رو بعد از 1 یا 2 شب حد اکثر 3 شب اگر نمیگیره باید رها کرد و یه 2 ماه یه ماه به تأخیرش انداخت که اون فراموش بشه. علاوه آیا وقتی که بیدار میشد یا میشه شیری هم میخورد قبلا؟
آها نه آقای دوستا خانم میخواستم بگم من تقریبا 11 ماه سه بود دیگه شیر شب رو بهش ندادم. البته سه چهار شب اول خیلی گریه میکنم میذاشتمش روی پاماینا آروم میخوابید. بعد از کم کم مثلا یه شب بیدار میشد یه شب نمیشد یه بار میخورد دو بار بیدار میشد بپسید ولی دیگه شیر شب رو کاملا قطع کردم. الان هم مثلا بعضی ماها بیدار میشه ولی خب مثلا بعد از مثلا 5 دقیقه یا 2 دقیقه شیر نمیخوره همینجوری یه پامپ تکونش میدم دوباره میخوابه ولی بیدار میشه توی طول
نه سر. ببینید شما چاره نه نه اگر به من تلفن میکردید با توجه به وزنش و شرایطش میگفتم نگذارید گریه کنه مثلا اگر ادامه پیدا کرد الانم برای یک ماه و نیم چون نمیخوام با قطع شیرش هم همراه باشه اون بیداری شبش رو تحمل کنید چند دقیقه به هر حال کنارش بمونید که اون بخوابه و وقتی خوابید شما هم بعدن بخوابید ولی به تدریج اونو کمتر کنید و ضمناً هم نوری نباشه حرفی هم نزنید حتی تکوناتون رو هم کم کنید که در حقیقت مثل این که فقط همینقدر که حس میکنه شما هستید کافی باشه یا بدن فقط یه آهسته دستی به پشتش یا به بدنش بزنید خیلی آهسته آهسته که فقط اون لمس رو از جانب شما حس کنه شاید به تدریج عادت کنه و بره.
بعضی موقع همین جوری هم هست یعنی کمرش رو که ماساژ میدم مثلا سری میخوابه مثلا یه دقیقه پیشش میشینم یا دو دقیقه میخوابه. بعد آی دکتر من روی توی تختش نمیخوابه به خاطر که شاید مقصر من هستم عادت نداره بخوابه چون هر موقع میذاشتمش توی تختش اینقدر جیغ میزد و گریه میکرد که اصلا من نمیدونم میترسیدم اصلا نمیدونستم چی کار کنم به خاطر همین روی زمین توی اتاق خودش سرش جا درست کردی که روی زمین میخوابه.
بسیار برخی از بچه ها مشکل بلندی دارند و مسئله شاید بلغت گوش داخلیشون حرفای از این قبیل هست ولی به هر حال ببینید عزیز با توجه به شرایط غیرعادیش خیلی سر به سرش نگذارید و یک کمی بهش یه 20-30% به قول معروف تخفیف بدید که به تدریج به چیزی عادت کنه و امیدوارم که بگذره و مشکل رو رفع کنه و وزنش عادی تر بشه چون الانم به نظر میرسه شاید اینجور که دکترش میگه من نمیدونم عادی تر بشه شما هم راحت تر بشید ولی به هر حال باید بپذیرید یه مقدار بچه مشکلی داشتید و دارید و این وضع فعلا برای یه مدتی کوتاه میتونه ادامه پیدا کنه.
بله من دکتر روی زمین که میخوابه اینقدر قلط میزنه این موقع خوابیدن من نگاش میکنم بعضی موقع نمیرم نگاش میکنم خواستم من این دلیل خوابش بده یعنی که این دلیل
نه نشون دهنده اینه که وقتی که به هر حال وارد یه مرحله ای از خواب میشه که قرار مغز فرمان به عضلات و ماهیچه ها بده که از کار بیفتن که معمولا و مخصوصا وقتی آدم ها رویا میبینن اون رو عمل نکنن اون فرمان صادر نمیشه ولی بچه ها تا 13-14 سالگی اینو دارن بچه هایی که راه میرن بچه هایی که حرف میزنن بچه هایی که دست و پاشون رو تکون میدن آدم هایی که گریه میکنن همه اینا رو میشناسیم و بنابراین کار خاصی هم براش نمیشه کرد فقط یک اشکالی که در حقیقت فرمان مرکز فرماندهی مغز رو برای از کار افتادن به یک اعتبار میشه گفت ماهیچه ها اگر بشه این گونه تعبیرش کرد رو نمیپذیرن نه کارش هم نکنید اهمیتی هم نداره فان شاید یه دلیل وقتی روی زمین هست یه مقدار سفته و همواره یعنی یک دسته بچه راحت‌تره یه دلیلی که شاید تو تخت خواب به هر حال یه قوس و ادهنایی میگیره همون برخی از اوقات ممکنه حرکت کمتری بکنه ولی مهم آزادی بچه است که بتونه هرجور بدنش خواست البته خودش هوشیار نیست بدنش خواست حرکت کنه حرکت کنه.
بله آره دکتر در اتاقش اگر ببندن به نظر شما
میترسونن
اگه بیدار
الان متوجه نباید بشه ولی به هر حال میتونید امتحان کنید ولی باز و بسته بودن در اگر دلیل خاصی نداره چه ضرورتی داره عزیز همون بهتره که درها باز باشه ما خبر از بچه‌ها داشته باشیم هم خودمون آروم تریم هم خاطرمون آسوده است که بچه احساس نگرانی نمی
کنه. نه آخه درو که باز میذارم اصلا آقای دکتر بیدار میشه خودش اصلا راه میفته میاد توی اتاق ما به خاطر همین.
بله خب اگر درو ببندید چی؟
بله راست میگی.
نه خب ممکنه پشت در احساس بدی بکنه عزیز نه نکن.
بله
اون در حقیقت ترد و رد میشه. به هر حال مواظبش باشید جان.
خواهد. آقای دکتر من شرمنده یه سوال کوچیک. آقای دکتر توی کارسیت که میذارینه بعضی موقع خیلی خوبه، بعضی موقع شروع میکنه چنان گریه میکنه و جیغ میزنه که اصلا من حول میکنم. آیا اشکال درست هست که من مثلا موقع
نه حتما این کار رو نکنید. اون دلیلش چیز دیگه است. برخی از اوقات یه خسته میتونه باشه، گرسنه میتونه باشه، یه جایی میخواید برید، روز باشه، شب باشه، تنها باشید، معمولاً به اونا مرتبطه. بهترین کار اینه که کارسیتون رو مثلا تو خونه بیارید، یه مقدار عادی بشه، مثلا خودتون ظاهراً کنارش بشینید، همسرتون بشینه، اونو بنشونید، اونجا باش بازی کنید که برش ماجرای کارسیت به عنوان یک عیب و ایراد نباشه. خیلی از وقتا بچه‌ها به دلایل احساس فاصله و جدایی میکنن که مادر من جلوی من، صندلی عقب نشستم. خب اینا
آخه بعضی موقع که مثلا با هم هستیم تو ماشین، همسرم رانندگی میکنه، منم عقب نشستم، اینم توی کارسیت. البته خب 80% مواقع خیلی خوبه، بعضی موقع ها شروع میکنه به گریه کردن که من اینو درش میام از تو کارسیت، شوهرم میگه که کار اشتباهی.
نه اونو سر اون چون مسئله سلامتیه، موقع پلیس هم مسئله هست. بعدم وقتی که یه بایدای هست، میدونید من تو سیدیام گفتم روزی که مسائل بایدی هست بچه خون هم گریه کنه نباید محلش گذاشت. پس بنابراین تو این گونه موارد با توجه به قواعد و قوانین و خطراتی هم که هست، یعنی که اونجا کوتاه نیاد. بعدم یه مقداری سفر رو کمتر کنید. بعدم با یه دقتی نگاه کنید ببینید کی بیشتر این حال و وضعیت رو پیدا میکنه، چون معمولا مرتبط به یه چیزی هست. اون از بین ببرید که همچی اتفاق نیفته. و بالاخره مواظب باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی آقای دکتر، خیلی لطف کردید. ممنون. خدا
شنگ نجمند. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
3 Los Angeles. آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زن است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که تیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. در تصادفات تنها یکیست.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی